آسترش به اندازه ابره نمی ارزد. فرمود فرشهایی که در بهشت زیر پای بهشتی هاست ابرش چقدر می ارزد، از چه جنس است شما نمی دانید چون نمونش ندیدید، اما آسترش پرنیان است. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، استبرق یعنی حریر، بطائن یعنی آستر. این که تو کتاب های نصاب به ما آموختن از زهار ابردان و البتان آستر، اینه آستریش حریره، ابرش چیست ما چی با بگیم؟ لا تعلم نفس ما اخفی لهم، فقط خیلی از چیز تو دو بهشته که نمونش تو دنیا نیست، ما چی بگیم؟ یه مفهومی بگیم که شما اصلا مصداقش ندیدی، فقط های مقدار است که میگیم لا تعلمون، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت عیون، ولی اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. فرمود اینقدر هست، شما بهترین فرشی که در دنیا دیدید پرنیان است و این آستر فرش هاییست که زیر پای شماست. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یه همچه عالمیه. خب بعد انسان برای چی خودش از دست رایگان از دست بده و رایگان بفروشه؟ اگر خدای ناکرده انسان تا مرگ بود و میپوسید به بد خبری نبود، حرفی نبود، اما مرگ یک قنطره زیر پای آدم، انسان از این مرگ میگذرد و به ابدیت میرسد. همودی همچه عالمی در پیش داری، جامعه تقوا در بر کنید، سوزن تهیه کنید، نخ تهیه کنید، خیاطی بیاموزید، این جامعه را برای خودتون و قواره خودتون بدوزید، به قواره جامعه هم جامعه بدوزید. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، اون چه خیر و صلاح و فلاح این مملکت است در سایه لطف ولیش حل بفرماید. پروردگارا و امر فرج امام زمان را بسپار، جل الله تعالی فرجه الشریف را تعجیل بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه ها و دانشگاه های ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه دعای امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطرات سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار و صهیونیست برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانا حل بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا قطره‌ام را شورش دریا کرامت کن، دل خون گشته و مژگان خون پالا کرامت کن.
خدایا قطره‌ام را شورش دریا کرامت کن، دل خون گشته و مژگان خون پالا کرامت کن. نمیگردانی از من راه اگر سیل ملامت را، کف خاک مرا پیشانی صحرا کرامت کن.
خدایا قطره‌ام را شورش دریا کرامت کن، دل خون گشته و مژگان خون پالا کرامت کن.
دل مینای میراب می کند جام نگون خواهی، دل پر خون چو دادی چشم خون پالا کرامت کن. در این وحشت سرا تا که اسیر آب و گل باشم، مرا راهی به سوی عالم بالا کرامت کن.
عرض سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. معارف جویان کم و بیش با نام شهید ثانی آشنا هستن. میخوام یکی از تألیفات گرانسنگ ایشون رو خدمتتون معرفی کنم. قبل از اون بخشی از کلام علامه امینی درباره شهید ثانی رو خدمتتون عرض میکنم. علامه امینی میفرمایند شهید ثانی از بزرگترین حسنات و عطایای روزگار و سرشارترین بحر مواج علم و زیور دین و آیین اسلام و استاد فقهای سترگ و آشنا و مأنوس با دانش و متخصص در علوم و دانش‌های با ارزش از قبیل حکمت، کلام، فقه، اصول، شعر، ادب، طبیعی و ریاضی بوده است. بله عزیزان، شهید ثانی بالغ بر 60 کتاب و رساله تألیف کردند که یکی از این تألیفات کتابی به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید. این کتاب در آداب دینی و اخلاقی تعلیم و تعلم و قاضی و مفتی نوشته شده و بارها در ایران و هند و عراق چاپ شده. مقدمه کتاب درباره شرف و فضیلت علم و دانش و دانشمند و دانشجوست. منیت المرید در 3 باب تدوین شده. باب اول، آداب و وظایف معلم و شاگرد. باب دوم، آداب فتوا و فتوا دهنده و درخواست کننده فتوا. و باب سوم، آداب و آیین نگارش و نگهداری از کتاب. بخش پایانی کتاب هم درباره اقسام علوم شرعی و دانش‌های دینی و علوم عقلی و ادبی بحث می‌کنه. شاید همه کتاب جنبه عمومی نداشته باشه، اما مسلماً بخش اول کتاب که درباره آداب و وظایف معلم و شاگرد در قبال هم نوشته شده برای عموم علاقمندان علم و استادان و دانشجویان قابل استفاده است. منیت المرید به عربی تألیف شده، اما ترجمه گزارشگونه این کتاب به نام آداب تعلیم و تعلم در اسلام بارها به زیور طبع آراسته شده.
ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانی ما. نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه نشان راه رو از رادیو معارف شنیدید. آغاز این برنامه بخش صبحگاهی با گفتار حضرت آیت الله جوادی آملی انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو معارف تا ساعت 12 امروز برنامه سرود هستی رو خواهیم شنید، بررسی آیات مهدوی از زبان حجت الاسلام نجار زادگان، هفته صبح، تنفس صبح و عطر صبح.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
يا ابن الأعلام الباهرة يا ابن الشهوب الثاقبة يا ابن السبول الواضحة.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهرة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم.
به نام محبوب پاک و بی همتا، درود بر بنده برگزیده او محمد مصطفی و خاندان مطهرش علیهم السلام و سلام به شما دوستان معارف جو. این برنامه به بررسی موضوع مهدویت در آیات وحی می‌پردازد. میهمان برنامه امروز حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجار زادگان هستند که در بخش‌هایی از برنامه از سخنانشان بهره خواهیم برد. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
دوستان، شاید یکی از سوالاتی که بسیاری از مواقع ذهنمان را به خود مشغول می سازد این باشد که آن روز موعود کی فرا خواهد رسید؟ همان روزی که چشم همگان به جمال حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن می شود و عدل و داد جانشین ظلم و بیداد خواهد شد. خوشا به حال کسانی که از صمیم قلب منتظر آمدن چنین روزی هستند و برای رسیدنش لحظه شماری و بیقراری می کنند و هر صبح و شام برای ظهور حضرتش خالصانه دست به دعا بر می دارند. حضرت امام صادق علیه السلام در وصف اینان می فرماید: خوشا به حال شیعیان قائم ما که در زمان غیبت او منتظر ظهورش باشند و در زمان ظهور او را اطاعت کنند. آنان اولیای خدایند که هیچ ترس و اندوهی در آنها راه ندارد. عزیزان همراه، نخستین بخش از سخنان استاد نجارزادگان را می شنویم و انشاءالله باز در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شنوندگان عزیز، اگر خاطر مبارکتون باشه، بحث ما که بحث مهدویت در آیات وحی بود، یک سلسله مباحث مقدماتی رو من خدمتون ارائه کردم. عرض کردم خدمتون که برای شناخت مهدویت در آیات قرآن باید به چند نکته اساسی توجه کنیم. اولا باید بحث مهدویت را در منظومه تعالیم وحی بشناسیم. نمی توان بحث مهدویت را گسیخته و گسسته از سایر تعالیم وحی به ویژه تعالیم انبیا بازشناسی کرد. به عبارت دیگه و یه مقدار جزئی تر، بحث مهدویت باید به عنوان یک حلقه ای از حلقات حرکت اصلاحی انبیا در قرآن بازبینی بشه و مطالعه بشه. از آدم ابوالبشر و اولین حجتی که بر روی زمین بوده باید نگریست و همینطور آمد تا خاتم انبیا، سپس اوصیا از اهل بیت و آنگاه خاتم اوصیا یعنی آقای ما امام زمان. این سلسله را باید همواره مد نظر داشت، چون اهداف اینا، خطوط کلی تعالیم اینا و حرکت‌های اصلاحی اینا، حتی شیوه ها و منش های تبلیغی و اجرایی اینا بسیار به همدیگه شبیه، حتی با همدیگه منطبقه. مهدویت را باید در این پهنه دید، باید در این قلمرو نگریست تا انسان بتواند به نتایج خوبه که در آیات مطرحه نایل بشه. دومین نکته خدمتتون گفتم آیات درباره مهدویت حداقل به دو دسته کلی تقسیم میشه. یکی آیات در سطح ظواهر و تنزیلی است که آیات متعددی در قرآن مطرحه و بین شیعه و سنی در تفاسیر این آیات پیرامون مهدویت نقاط مشترک فراوانی به چشم میخوره. اما سطح دیگری از آیات درباره مهدویت مطرحه که در منابع روایی شیعه بسیار غنی و فراوانه و اون سطح بطونی آیات و لایه‌های پنهانی آیاته. برای کشف این معانی بطون ما راهی جز تکیه بر روایات اهل بیت نداریم، چون دسترسی به بطون برای ما امکان پذیر نیست، حداقل در سطوحی از بطون برای ما این کار ممکن نیست. برای اینکه ما ببینیم چه اندازه میتونیم به این روایات که معارف بطونی قرآن را درباره مهدویت بر ما مطرح میکنه تا چه اندازه میتونیم به این روایات استناد کنیم، به نظر بنده باید سه نکته اصلی رو در نظر بگیریم. اولا باید احراز کنیم صدور این روایات را، یعنی صحت سند. اگه صحت سند هم نگیم، با قرائن و شواهد باید اعتبار روایت برای ما احراز بشه. دوم اینکه این روایات نباید با خطوط کلی تعالیم وحی در تعارض باشه. سوم اینکه نباید این روایات با حکم قطعی عقلی به عنوان حجت درونی نباید در تهافت باشه، چون در تفکر شیعه عقل حجت درونی است و هرگز وحی و نقل حکمی خلاف عقل قطعی نخواهند داشت و اگر چنین چیزی به چشم بخوره قطعا روایت جعلیه و از اعتبار ساقطه. اینا مباحثی بود که قبل از این من خدمت شنوندگان عزیزم مطرح کردم.
همه هست آرزویم، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم، چه زیان تو را که من هم، برسم به آرزویی، برسم به آرزویی.
از دیرباز درباره انتظار فرج دو برداشت متفاوت و کاملا متضاد وجود داشته است. بر اساس برداشت اول که نگرشی قشری و سطحی به موضوع مهدویت است، قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صرفاً ماهیتی انفجاری دارد، یعنی آنگاه که ستم و فساد و تباهی بر جهان حکم فرما شد و ریشه های صلاح و راستی کاملاً خشکید، منجی موعود برای احیای حق و حقیقت ظهور خواهد کرد. لذا بر طبق این دیدگاه دامن زدن به ظلم و گناه و بی‌اعتنایی یا احساس رضایت نسبت به فساد و فجور می‌تواند مقدمات ظهور منجی را فراهم آورد. اما برداشت دوم که برگرفته از نگاه عمیق و عالمانه و مستند به آیات و روایات است، ظهور منجی آخرالزمان را حلقه ای از زنجیره مبارزه اهل حق و اهل باطل می‌داند که به پیروزی نهایی اهل حق خواهد انجامید. لذا بر طبق این دیدگاه تنها کسی میتواند در این پیروزی نهایی سهیم باشد که در عصر غیبت در گروه اهل حق باشد و در مسیر خیر و صلاح گام بردارد. روایات اسلامی نیز با اشاره به یک سلسله قیام‌های اهل حق پیش از ظهور بر این گونه حرکات مصلحانه مهر تأیید میزند. همچنان با برنامه سرود هستی در خدمت شما خوبان هستیم و در این مجال بخش دوم از سخنان استاد نجارزادگان را میشنویم.
در طرح بحث مهدویت در آیات قرآن به نظر بنده باید ما سیری داشته باشیم در آیاتی که پیرامون اهل بیته. مهدویت را نمیتوان از آیاتی که درباره اهل بیت هست جدا دید. گسسته نگریست و به نتیجه نخواهیم رسید اگر این گسستگی رو در ذهن خودمون پیاده کنیم. چرا؟ دلیلش روشنه. روایات شیعه و سنی میگه که امام مهدی از اهل بیت پیغمبره. البته روایات شیعه در این زمینه به طور روشنتر و آشکارتر فرموده است امام مهدی که از اهل بیت پیغمبر است شخصاً چیزی که خواهیم رسید. اکنون که میگوییم امام مهدی از اهل بیت پیغمبرند، ما باید ببینیم در آیات قرآن اهل بیت چه جایگاهی دارند. که خوشبختانه آیات متعددی در این زمینه به چشم میخوره. هر چه شما درباره اهل بیت در قرآن مطالعه کنید، یک گام به مهدی شناسی و مهدویت شناسی و ابعاد گوناگون این مسئله نزدیک و نزدیکتر خواهید شد. به طور نمونه شما معرفت به اهل بیت، جایگاه اهل بیت، حقوق اهل بیت، اوصاف و ویژگی های اهل بیت رو بنگرید تو آیات وحی و روی اینا مطالعه کنید. از همین مسیر میتونید امام مهدی رو به عنوان یکی از مصادیق اهل بیت در این پهنه بشناسید و اون اوصاف و ویژگی ها و حقوق و رتبه و جایگاه اهل بیت رو بر ایشون تطبیق کنید. به طور نمونه آیه معروف تطهیر که در سوره احزاب قرآن میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما درباره این تطهیر، رتبه این تطهیر، نوع اراده ای که در این آیه به کار رفته، آثار و پیامدهای این تطهیر که بسیار مسئله مهمی است تو آیات وحی، هرچه درباره این مقوله تو این آیه شما درنگ کنید و بکاوید و پیش برید، همه آنچه که دستاورد شماست درباره شخص امام مهدی قابل تطبیق است، چون امام مهدی از اهل بیت پیغمبر است و آیاتی که در این زمینه است آیات کمی نیست. در مباحث آینده به لطف خدا در این زمینه خواهم گفت که اگه با این نگاه، یعنی اهل بیت در آیات وحی بنگریم، خواهید دید که این بحث بسیار غنی است در آیات قرآن. به طور نمونه به عنوان آخرین بحث از عرایزم، مثلا این آیه معروف در قرآن ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، شما در این آیه نگاه کنید، خداوند می‌فرماید که همانا خداوند اصطفا کرده است، برگزیده است آدم را، نوح را و سپس آل ابراهیم و آل عمران را علی العالمین. یعنی این آیه به ما میگه در سلسله حضور بشر و نسل بشری بر روی این زمین، آدم ابوالبشر برگزیده شد، گزینه شده، بعد نوح پیغمبر برگزیده شده و سپس به ابراهیم خلیل الرحمن که میرسه، دیگه شخص ابراهیم سر جای خود محفوظ، آل ابراهیم و بعد آل عمران برگزیده شدن. یک سلسله برگزیدگان قرآن در اینجا داره ترسیم میکنه. من در جلسه آینده خواهم گفت که امام مهدی از این سلسله برگزیدگان است و شما هرچی در این باره درباره این آیه بیندیشید قابل تطبیق بر امام مهدی است. حاصل آن که در بررسی امام مهدی در آیات قرآن باید به سه نکته توجه کرد. یک، پیوستگی مباحث آیات وحی در یک قلمرو به وسیع حرکت اصلاحی انبیا. دو، دستبندی آیات در سطح ظهوری و بطونی آیات. و سوم که بحث امروزم بود، شناخت اهل بیت در قرآن که در پی آن شناخت امام مهدی به عنوان یکی از مصادیق اهل بیت در این زمینه مطرح هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان شنونده، با شنیدن بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجارزادگان با موضوع مهدویت در آیات وحی به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه شما معارفجویان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد.
عصرانی شاد و جذاب را در نوروز 98
با رادیو معارف تجربه کنید.
حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد.
پدران و مادران گرامی،
همراه با نوجوان خود برای شرکت در مسابقه عصرانه ثبت نام کنید.
رود با هلهله، رود با هلهله آماده دریا شدن است.
در مسابقه عصرانه همه شما برنده.
باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است.
برای ثبت نام در مسابقه عصرانه کافی است عبارت عصرانه را
به 30553 ارسال کنید.
گوش کن، از فلک آهنگ دهل می آید، خبری خوشتر از این چیست که گل می آید.
لحظاتی پرنشاط در نوروز 98
همراه با عصرانه رادیو معارف.
عصرانه.
عصرانه.
جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من.
دوستان سلام، در تفسیر مجمع البیان داستانی از توبه مردی به نام بنهان نقل شده بدین شرح.
آمدم، قدری درنگ کن. بنهان توی؟
یاریم کن طالب.
چه شده مرد؟ چرا گریه میکنی؟
چه بگویم که من...
داخل شو که جلوی در خانه روانیست مردی را در حال گریه ببینند. خب حال بگو بدانم چه بر سرت آمده.
طالب، من امروز به گناهی آلوده شدم که نمیدانم خدا مرا خواهد بخشید یا نه.
مگر چه کرده ای؟
نهید آن زن مرا به خدا ورد.
از چه میگویی بنهان؟ کدام زن؟
آن زنی که قصد فریبش
داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو چه کرده ای بنهان؟
امروز در حجرم بودم که زنی زیبا برای خرید آمد. شیطان نیز مرا فریفت و وسوسه شدم.
چه میگویی برادر؟
به آن زن به دروغ گفتم که خرمای بهتری در انبار دارم و از او خواستم با من به انبار بیاید. اما آن زن که دانست چه نیتی دارم چنان نهیبی بر من زد که خود را گم کرده میان زمین و آسمان یافتم.
مگر آن زن به تو چه گفت؟
گفت که مرگ بر تو باد، آیا از خدا نمی ترسی؟
راست گفته برادر، آیا از خدا نمی ترسی؟
الله که می ترسم. نجاتم بده طالب که از آتش دوزخ می ترسم. چاره ای برایم بیاب.
چاره تو رفتن نزد رسول الله است. باید نزد ایشان برویم تا ببینیم که چه حکمی میدهد. اما ببینم، آیا هر حکمی بدهد میپذیری؟
آری، هر حکمی که باشد به آن تن میدهم، والله که از پندار مسموم خیش نادمم.
بسیار خوب، پس اینجا باش تا من ردای خود را بردارم و با هم نزد رسول الله برویم.
آری، آن دو نزد رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و با رحمت پیامبر توبه آن مرد پذیرفته شد. آیه 135 سوره مبارکه آل عمران می فرماید و آنان که چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد می آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و بر آن چه مرتکب شده اند با آن که می دانند گناه هست پافشاری نمی کنند.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا